أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعائر أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 15 آیه پایانی سوره فرقان که ویژگی های عباد الرحمن و بندگان ویژه خداوند رحمان رو برمی شماره، یکی از ویژگی های مهم بندگان خداوند رحمان که از ما اراده و جدیتشون اینه که در شمار عباد و شیطان نباشن، در شمار بندگان شیطان نباشن، در شمار بندگان خداوند رحمان باشن. یکیش اینه که مداوم از خدا دو مقام خانوادگی رو طلب میکنن، یکی مقام آرامش خانوادگی، مقام قرة العین، و دیگری مقام پیشوایی خانوادگی، مقام امام المتقین. یه نکته مهم در نگرش به خانواده، نگرش قرآنی به خانواده اینه که هدف از تشکیل خانواده چیه؟ بعضی ها میگن که میخواییم که به یک زندگی عاشقانه برسیم، به یک بزم عشق و محبت برسیم، یک رابطه عاشقانه رو تجربه بکنیم. و مخصوصا امروزی ترها این براشون خیلی مهمه، میگن ما ازدواجی رو قبول میکنیم که این ازدواج عاشقانه باشه. حسن این در جایگاه خودش اشتباهه، باید عاقلانه ازدواج بکنی بعد عاشقانه زندگی بکنی. اگه بخوای همون اول عاشقانه ازدواج بکنی مقبول میشی، چون عشق چشم انسان رو کور میکنه، کر میکنه، خیلی صدا رو نمیشنده. عاقلانه طبق معادلات عقلانی ازدواج میکنی، اما بعداً بعد از ازدواج عاشقانه زندگی میکنی. حالا میخواییم ببینیم از دید قرآن هدف از تشکیل خانواده چیه. طبق این آیهی که پرتکرارترین و بیشترین دعای قرآنی در قنوت نمازهای امیر المؤمنین امام العارفین آجانمون حضرت مولا المبهدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه آلا فتیته و سنا بوده، که آثاری داره، اسراری داره، خیرات و برکاتی داره، اینجا کارکرد خانواده و هدف اصلی تشکیل خانواده دو مقامه. اول مقام آرامش خانوادگی، اعضای خانواده به آرامش برسن. آقا پس جایگاه عشق و محبت کجاست؟ جایگاه عقلانیت کجاست؟ اینا زیر شاخه های آرامشه. یعنی خداوند رحمان نمیفرماید که تو تشکیل خانواده میدی تا مثلا به یک رابطه عاشقانه برسی، به یک رابطه عاقلانه برسی. میگه تو تشکیل خانواده میدی تا به آرامش برسی، اون آرامشی که از چشمانت هویدا باشه، قرة العین، قرار چشمانت باشه، وجودت بشه اقیانوس آرام. خب اگر به آرامش خانوادگی برسیم، اون موقع یکی از زیرشاخه های آرامش میشه آرامش عاشقانه. 12 تا زیرشاخه داره، یکی از زیرشاخه هاش میشه آرامش عاقلانه. اگر ما معادله آرامش رو پیدا بکنیم، هدف آرامش خانوادگی باشه، طبق معادلات قرآنی ما به آرامش در خانواده برسیم، تمام آنچه که لازمه برای رشد و تعالی انسان، همه اینها اتفاق میفته. چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. شما اون موقع شاهد آرامش عاشقانه خواهی بود، آرامش عاقلانه رو در خواهی یافت، آرامش شاکرانه رو، آرامش ذاکرانه رو، آرامش تا برسه به آرامش اقتصادی، تا برسه به آرامش جنسی، آرامش در مدیریت غریزه جنسی و در خلوت جنسی که باید مدیریت بشه. چون تمام زیرساخت‌های آرامش در حقیقت زیر مجموعه این مقام قرة العینیه، مقام آرامش خانوادگی. پس اولین هدف برای تشکیل خانواده از دیدگاه خداوند رحمان رسیدن به مقام قرة العینیه، یعنی مقام آرامش خانوادگی است. آیا این هدف نهایی است؟ میگیم نه، باز همین هم هدف نهایی و اون قله رفیع نیست. این خودش یک هدفیه که باید یک هدف بالاتر رو تأمین بکنه. وجعلنا للمتقین اماما، اون آرامش خانوادگی که ما رو به مقام متقین برسونه، ما رو اهل تقوا و یقین بار بیاره و بعد هم به مقام پیشوایی متقین و خوبان و پرهیزگاران عالم برسونه. پس آرامش خانوادگی هدف اولیه است. باید ما نگرش ما، روش ما، منش ما نسبت به خانواده عوض بشه در افقهای قرآنی. ازدواجی رو برای بچه‌هاتون سامان بدید که احتمال رسیدن به آرامش فرزندتون در کنار عروسی که میگیرید، در کنار دامادی که انتخاب میکنید و میپذیرید حد اعلا باشه. آرامش، حالا اون آرامشی که از نوع آرامش ایمانی باشه، آرامش عرفانی باشه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، سکینة و آرامشی که توی قلبها بیاد، فقط برای اینکه به آرامش برسه؟ مگه دنیا جای آرامشه؟ دنیا که جای رسیدن به آرامش حقیقی نیست که. ما داریم دستگرمی کار میکنیم، تلاش میکنیم، تجارت میکنیم تا بتونیم آرامش حقیقی رو در ابدیت و آخرت و بی‌نهایت و بهشت ابدی به دست بیاریم. میگیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا علی ایمانهم، اون نوع آرامشی که باعث افزایش لحظه به لحظه ایمان بانو و شوهر و فرزندان در دل خانه و خانواده بشه. خیلی مفهوم بلندی داره این آیه. اصلا کارکردها نوع نگاه ما رو به خانواده عوض میکنه، تمام معادلات رو به هم میریزه. در جستجوی آرامش خانوادگی، اون آرامشی که لحظه به لحظه ایمانن علی ایمانهم، داره درجات بهش رو همینطوری داره میره بالا و بالا و بالاتر. خب برای رسیدن به یه چنین هدفی، آرامش خانوادگی، آرامش خانوادگی که با سرعت و سبقت ما رو بالاتر ببره در مراتب ایمان و عرفان، به مقام متقین برسونه، بعد بلکه بالاتر به مقام امام المتقینی برسونه. دیشب دو تا معادله رو دادیم. گوی معادله سرعت و سبقت، سار او سابق او، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزخ السماوات والارض و عدت للمتقین، شتاب بگیرید، سرعت بگیرید در رسیدن به مغفرت و آمرزش الهی و بهشت هایی که پهناورتر از آسمان ها و زمین برای متقین آماده شده. کارکرد خانواده رسوندن اعضای خانواده مقام متقین، چنان آرامشی رو ایجاد بکنه که همه اعضای خانواده مقام متقین برسن، اون متقینی که پیشا پیش بهشت‌های الهی براشون آماده شده. آیه دیگه، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء و الارض و عدت للمتقین. هم اهل سرعت باش، هم اهل سبقت. خودتو تو مسابقه ببین، از بقیه اهل ایمان سبقت بگیر. خود موضوع سرعت و سبقت باید چی باشه؟ روایات، روایات امیرالمومنین علیها و قطعیت و سنا می فرماید سار او الى اداء الفرائض، در انجام واجبات الهی سرعت بگیرید، شتاب بگیرید. اینه که می فرماید عجلوا بالصلاة، عجله کن، شتاب کن، سرعت بگیر، درنگ نکن، بشتاب به سوی نماز. چون اگر درنگ بکنی شیطان پای شیطان میاد وسط. یه شیطانی داریم به نام وسواس خناس. خواهرانم، برادرانم، تو سوره فلق و ناس باید این ذکر تمام اعضای خانواده باشه. باید خانواده قرآنی با دو سوره فلق و ناس زندگی بکنن. اینه که فرمودن اعضای خانواده صبحشون رو با سه مرتبه سوره ناس، با سه مرتبه سوره فلق آغاز کنن، شبشون رو پیش از خواب دست‌ها رو بگیرن مقابل صورت. سنت پیامبر بوده، سیره نبوی بوده. سه مرتبه سوره فلق، سه مرتبه سوره ناس بخوانن، بدمن به دست‌ها و از سر و صورت بکشن. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن استاره و خلاصه معارف 124 هزار پیامبر الهی و تمام کتابهای آسمانی خلاصه و استارش در دو سوره فلق و ناس بر قلب من نازل شد. آه چه عظمتی داره سوره فلق و ناس. ما چقدر ساده از کنارش میگذاریم، به معارفش نرسیدیم، رمزگشایی نکردیم. میفرماید تمام معارف 124 هزار پیامبر، تمام معارف کتابهای آسمانی خلاصه شد، اساره شد، جبرائیل بر قلب من نازل کرد با دو سوره فلق و ناس. پس باید رمزگشایی بشه. خب یکی از چیزهایی که در سوره ناس هست وسواس خناس. از شر وسواس خناس به خدا پناه میبریم. وسواس خناس کیه؟ یکی از فرماندهان ارشد شیطانه که مأموریتش تسویف و به تأخیر انداختن کار خیر. خداوند رحمان دستور میده فاستبق الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خیرات، خوبی ها، اعمال صالح، سبقت بگیرید در خیر رسانی. اون شیطان وسواس خناس مرتب میاد در گوش ما میگه که دیر نمیشه، باشه برای بعد، سوف، باشه برای فردا، برای فردا فردا میکنه. عاقبت ما رو از اعمال، از اون عمل خیر باز میداره. میگه بیشترین فریاد اهل جهنم از تسویفه. فریاد میزنن که از این به تأخیر انداختن کار خیر کار ما به قعر جهنم کشید. یعنی یک لحظه بود کار خیر اومده بود، سریع انجام میدادی، از به درجات بهشتی رو طی میکرد. اینه که وقتی که شیطان متمثل شد در چهره پیرمردی در مقابل حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام، عرضه داشت میخوام تو رو به هزار موعظه نصیحت کنم. حضرت موسی برگشت، خدایا نصیحت ها و موعظه این پیرمرد رو بپذیرم یا نه؟ خطاب اومد این شخص خود ابلیسه، متمثل شده در چهره پیرمرد دلسوز، حالا میخواد هزار موعظه. سه تا موعظش حقه، درسته، برای اینکه اعتماد تو رو جلب کنه، بقیهش کاملا دروغه، غلطه. مثل این رسانه های شیطانی، خبرگزاری های وابسته به استکبار، یه چند تا درست بر راست میذاره داخلش، جلب اعتماد میکنه، یه مرتبه قریب هزار تا دروغ رو به خوردتون میده. مواظب باشید، راهکار شیطانه دیگه. وقتی که دید خطاب من از جانب خداوند، بهش بگو اون سه تا موعظه حق رو رو کن. وقتی دید دستش رو شده در مقابل نبی خدا، اون سه تا موعظه رو رو کرده. اولین موعظه‌اش این بود، یا موسی هر وقت کار خیر به ذهن تو الهام میشه، این از جانب خداوند رحمانه، بشتاب و عجله کن و سرعت بگیر در انجامش و عمل کردن اون کار خیر. اگر تأخیر بکنی، من شیطان میام وسط، تو رو دچار تربند تسلیف میکنم. یعنی یکی از فرماندهانش وسواس خناسه، خودش سپاهیان عریض و طویلی داره، میاد انسان رو دچار تأخیر در انجام کار خیر میکنه. هر وقت کار خیری به ذهن دلان شد سریع انجام بده. اینه که میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، باید بشتابی به سوی کار خیر. پس تا به قول خیرات. آقا اصل سرعت و سبقت گرفتن به سوی خیرات و خوبی ها باید در خانواده قرآنی، خانواده ولایی، خانواده علوی فاطمی، خانواده حسینی، خانواده رضوی، خانواده مهدوی باید تبدیل به یک اصل بشه، به سمت تمام خیرات هم سرعت و شتاب بگیرن و هم مسابقه‌ای باشد بین اهل خانواده در انجام خیر، یه مسابقه یه کار خیر. خب عنصر دوم رو در روایات فرمودن که سابقو الا ترک المعاصی، سبقت بگیرید در ترک معصیت، در ترک معصیت. خدا شاهد رفقا هیچ چیزی مانند ترک معصیت، مهاجرت از معصیت، این تخته جهش عرفانی و ایمانی اعضای خانواده نمیشه. یه خانواده‌ای بتونن روزنه های نفوذ شیطان، روزنه های نفوذ گناه به متن خانه و خانواده رو ببندن، این آغاز جهش های عرفانی و ایمانی اونها خواهد بود با سرعت نور به درجات بهشتی. پس سرعت و سبقت به سمت انجام واجبات، به سمت ترک محرمات، به سمت ترک معصیت. امام زمان روی فدا به ما یاد داده اهل بعد معصیت باشید نه فقط ترک معصیت. بعد معصیت خیلی بالاتر از ترک معصیت. بعد معصیت یعنی که مرتب از معصیت فرار کنی، فرار کنی، فرار کنی، ملکت بشه. هر روزی که از عمر این خانواده میگذره فرارش، فاصلش از ساحت معصیت بیشتر و بیشتر بشه. گاهی انسان تعجب میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت نامه نوشتن، خب مادر خانواده آسمانی ما هستن دیگه، حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر. انسان تعجب میکنه، فرمودن علی جان 9 سال در خانه تو بودم، دروغی نگفتم، خیانتی نکردم، نگذاشتم حلال خدا حرام بشه، نگذاشتم حرام خدا حلال بشه. میشه فرمود خیانتی نکردم، یعنی همین دیگه، خیانت در امانت الهی، در احکام الهی. انسان تعجب میکنه حضرت با اون مقام ربوبی و عرفانی و آسمانی میخواد پیام داره. خانواده هایی که تمام عشقتون اقتدا به مادرتون حضرت زهرای مرضیه و پدرتون، پدر ایمانی و عرفانیتون آقا رسول الله و امیر مؤمنانه، شما باید خانواده ای رو تشکیل بدی که در این خانواده سر سوزنی دروغ جایگاه نداشته باشه، سر سوزنی خیانت نسبت به احکام الهی، به نوامیس الهی. حکم خدا ناموس خداست، حرام و حلال الهی ناموس خداست. اگر حلالی حرام شد، حرامی حلال شد توی خانواده، این ناموس خدا مورد خیانت واقع شده. اینه که میگه خیانتی نکنم، خیانت به ناموس الهی که حکم خداست. خدا رو به ما الگو میده دیگه. بعد معصیت. حضرت حجت به ما یاد دادن انشاءالله این دعا رو داشته باشید در سوره کار، دعای حضرت حجت رو مرتب، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. بعد فرازهای بعدی توضیح این بعد معصیته که مثلا میرسه جایی که خدایا چشمان ما رو از حرام، از خیانت باز بدار. بعد میاد جلوتر به مردان ما غیرت، به زنان ما دختران و زنان ما حیا و عفت عنایت کن. اینا همه زیر مجموعه های بعد معصیته، تفسیر بعد معصیته. این دعای حضرت حجت رو باش خانواده های مهدوی، خانواده هایی که میخوان نیرو سازی کنن برای امام زمان روی فدا و دستور کارمون باشه، بعد از نمازها خوانده بشه، اصلا طوری باشه در هر شبانه روز یک مرتبه در خانه خوانده بشه. چون که شما وقتی که با دعای حضرت حجت همراه میشی خیلی فرق داره با دعایی که از ذهن خودت. صفر تا صد این دعا رو در ضمانت وجاهت امام زمان، با نورانیت امام زمان سیر میکنی، سند اجابت دارد، ضمانت اجابت دارد، چون داری همکلام میشی با امام معصوم و ولی معصوم زمان، با با سرعت نور این خانواده سیر میکنه. سند ضمانت اجابت داره، فرق داره با اون چیزی که به ذهن خودمون کلا سرمون رفته. اگر در مقام دعا هی به ذهن خودمون فشار بیاریم بگیم حالا چی بخواییم، این چی میخواد؟ اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. ثمره چنین تربیتی میشه یک کسی مثل عباس بابایی، شهید عباس بابایی رضوان الله تعالی علیه. خانواده‌ای که هدف گذاریش رسیدن به آرامش خانوادگیه، اون نوع آرامش ایمانی و عرفانی که اعضای خانواده رو به مقام متقین برسونه، بعد معادله هم میدونه توفیق طاعت بعد معصیت. دیشب اشاره کردیم گناه گریزی به سبک یوسف صدیق رو در بعد معصیت در دستور کار قرار میده. فرزندان خانواده میفهمند که اگر در موقعیت گناه قرار گرفت، چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی، در مجلس گناه قرار نه، فرار باید کرد به سبک یوسف صدیق. پس طبق الباب باید سبقت بگیری به سوی در. نگفت درها به روی من بسته شده، من گرفتار شدم دیگه آلوده بشم. گفت نه، وظیفه من اینه از این نقطه تا اون در بسته فرار بکنم، بقیهش با خداست. بعد داستان چیه؟ بقیه داستان مسابقه آغاز شد به سوی در. یوسف میدوید، زلیخا دنبال او میدوید. زلیخا مطمئن بود این میرسه به در قفل زده، او رو گرفتار میکنه. پدر قفل زده که رسید، یه مرتبه اولین قفل شکست، در باز شد، چشای زلیخا چهار تا شد، در دوم، در سوم، در چهارم، تا هفت در. پیامش چیه؟ اگر شما تکنیک و تاکتیک فرار از گناه به سبک یوسف صدیق رو خودتون عملی کردید، به فرزندانتون یاد دادید، اگر شیطان و شیاطین هفت در بسته رو هم قفل زده باشن، ما رو گرفتار کرده باشن، شما یه یا علی میگی فرار رو برقرار ترجیح میدی، هفت در بسته دیگه این وظیفه خداست که به سوی تو باز بکنه. از اینجا گشایش های معنوی و عرفانی آغاز میشه. شهید عباس بابایی رضوان الله تعالی علیه انتخاب میشه برای 2 سال دوره تکمیلی خلبانی در دانشگاه لاس وگاس آمریکا، که یکی از آلوده ترین و شهوت زده ترین و شیطانی ترین شهرهای جهانه. در گزینشش میبینن این یک تربیت ایمانی و عرفانی رو از خانوادش داره، یک غیرت دینی داره. مخصوص طراحی میکنن یک دانشگاه، یک دانشجوی آمریکایی لاابالی فاسد رو میندازن کنارش توی خوابگاه سیمتری و به این هم گرا میدن که عباس بابایی رو بیار تو فرهنگ ما، تو فرهنگ غربی، تو فرهنگ آمریکایی. دوست عباس بابایی میگه که قرار گذاشتیم هر هفته بریم برای مباحثه. میگه هفته اول رفتم دیدم که عباس برداشت این خوابگاه سیمتری رو به 2.15 متر مساوی تقسیم کرده، یک تناب انداخته، یه پرده ای هم کشیده، مثل این پرده هایی که کنار جلسه هست. میگه به لبخند به طنز گفتم عباس خیلی خوابگاه بزرگه، تو برداشتی به 2.5 مساوی تقسیم کردی. گفت اون برای پرده رو یه نگاه بکن. زدم کنار، دیدم کنار تخت اون دانشجوی آمریکایی انواع و اقسام تصاویر آلوده هنرپیشه‌های هالیوودی، هنرپیشه‌های سینمای آمریکا، زنان لخت و اوریان و نیمه اوریان، کنار تختش انواع بطری‌های شراب، یه تلویزیونم مقابلش گذاشته. گفت از این تلویزیونم شب‌ها تصاویر آلوده، فیلم‌های آلوده رو دریافت می‌کنه. میگه من یه چند روزی باهاش صحبت کردم، گفتم راه اینه، چاه اینه، نپذیرفت. گفتم که پس آلودگی اون طرف خوابگاه به این طرف نباید سرایت بکنه، منم حق دارم. میگه اینه که این پرده زخیمو کشیدم، ازش هم خواستم آلودگی برای خودت. همین دوست عباس بابایی نقل میکنه، میگه چند هفته گذشت، صبح اومدم برم سر کلاس، دیدم روی برد دانشگاه، تخته دانشگاه نوشته دانشجو عباس بابایی نیمه شب ساعت 2 با پای برهنه روی زمین چمن دانشگاه میدود تا از شیطان بگریزد. می خیلی تعجب کردم، یه سری خودم رو به عباس رسوندم، گفتم عباس هنوز یه ماه نشده نامت رفته توی برد، بعد این چیه؟ هر شب ساعت 2 نیمه شب روی زمین چمن دانشگاه پای برهنه میدود، ماجرا چیه؟ گفت داستان اینه که دیشب این دوست آمریکایی ما خلاصه از اون بطری های مشروب خورده بود و احوالش عجیب خراب شده بود و مستی و بدمستی، یه تلویزیون آمریکا هم یه شبکه ای رو تنظیم کرده بود، فیلم آلوده ای رو داشت پخش میکرد، میگه صدا رو زیاد کرد، پرده رو یه مرتبه بلند شد توی مستیش پاره کرد، دست منم دو دست من رو هم گرفت کشان کشان ببره بشونه پای این فیلم آلوده. میگه من دیدم اگر فرار رو برقرار ترجیح ندم، سرعت و سبقت نگیرم در فرار از این مجلس معصیت، دل من هم اینجا گیر میفته تو دام شیطان. اینه که دستم رو کشیدم، دیگه فرصت ندادم کفشم رو بپوشم، با پای برهنه دویدم. چون که دین ما به ما یاد داده در مجلس گناه فرار نه قرار باید، میگه دویدم، گفتم خدا انقدر با پای برهنه روی این زمین چمن دانشگاه میدوم تا هم وسوسه شیطان از خودم دور بشه و همین که این دوست شیطان زده ای آمریکایی دیگه از حال و هوش بره، من برم توی اتاقم استراحت بکنم. میگم اینطور که داشتم میدویدم، رئیس دانشگاه از یه مجلس شب نشینی میومد با خانوادش، نیمه شب رسید داخل دانشگاه، خانش داخل دانشگاه بود، میگه زد کنار رو من رو صدا زد، گفت معرفی کن خودت. گفتم دانشجو عباس بابایی. گفت تو این موقع ورزش میکنی؟ گفتم نه، ماجرا چیز دیگریه. ماجرا اینه که دین ما به ما گفته توی محیط گناه، توی محیط آلودگی نباید بمونی، به سرعت و سبقت بگیری در فرار از محیط گناه. یه رئیس دانشگاه به خودی خود خودش یک مسیحی متدینی بود، از این صحنه انقدر خوشش اومد برای اینکه الگوسازی بکنه برای بقیه. گزینش دانشجو رو انداخته بود، دانشجوی آمریکایی فاسد رو انداخته بود مخصوص برای غارت ایمان و عرفان و تربیت و حیامندی عباس بابایی. میگم رئیس دانشگاه مسیحی متدینی بود، گفت بزنید روی برد دانشگاه تا الگو بشه برای بقیه. میگه گذشت این فضا. دو سال گذشت، فقط دو ماه مونده بود تا پایان دو سال. میگه هفته رفتم سر قرار برای مباحثه، دیدم که از اون پرده خبری نیست. میگه نگاه کردم دیدم از اون تصاویر آلوده خبری نیست، دقت کردم دیدم از اون بطری‌های مشروب خبری نیست. میگه با کمال تعجب دیدم بالای تخت این دانشجوی آمریکایی یه جلد قرآن، یه جلد نهج البلاغه، یه جلد صحیفه سجادی، چشام جار تو شد. گفتم عباس چیکار کردی؟ خب این دوست ما، دوست آمریکایی ما عاقبت مسلمان شد، شیعه شد، بیا ببین عاشق ابی عبدالله شده، عاشق امام زمان شده. از بچه شیعه چنین انتظاری میره، آنقدر صبر و استقامت بر آرمان ایمانی خودش، بر پاکی، بر حیامندی، بر نورانیت، بر نجابت، اونم حیامندی از جنس حیامندی حسینی، اخلاق حسینی، پاکی و طهارت و نورانیت حسینی، انقدر استقامت نشون بده که شیاطین رو تسلیم بکنه. یه از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، چون که اشاره داره به حدیثی از پیامبر، میگه من هم شیطان دارم اما شیطان من به دست من تسلیم شده. هر کدام از ما انقدر باید قوی عمل بکنیم شیاطین وجودمون به دست ما تسلیم بشن. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین باده. یه ابلیس رو گذاشته بودن برای غارت ایمان و عرفان این بچه شیعه، برعکس شد، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین باده. ما میگیم افق تربیت قرآنی، ولایی، دینی، حسینی، افق تربیت علوی فاطمی بچه های ما رو اینگونه تربیت میکنه. شهید مصطفی چمران ها رو تربیت میکنه که وقتی داشت میرفت دانشگاه برکلی آمریکا، مادرش بهش گفت فقط یک خواسته ازت دارم مصطفی جان پسرم، در طول این سفر مبادا مرتکب معصیت بشی. آفرین به چنین مادرانی، فهمیده رمز تربیت دینی رو، فهمیده هیچی ازت نمیخوام اما مادرم ترک معصیت رو ازت میخوام، فرار از معصیت رو ازت میخوام. آقا شهید مصطفی چمران، مصطفی چمران ما میره آمریکا، دکترای فیزیک پلاسما، در جمع 5 دانشمند برتر جهانی با مقالات تخصصی نام خودش رو ثبت میکنه، یک رتبه جهانی، تمام امکانات برای زندگی مجلل، رفاهی، شیطانی، نفسانی تو دل آمریکا براش فراهم. یه مزرعینی پشت پا میزنه به همه، پا میشه میاد مصر، دوره های شریکی رو طی میکنه برای ستیز با اسرائیل، چون اسرائیل رو اصلی ترین دشمن قرآن و امام زمان تشخیص میده. بعد میاد در لبنان پایگزار حزب الله لبنانی میشه که یکی از نیروهای تربیت شده چمران، مصطفی چمران، شهید عماد مقنی است. دقت بکنید، 21 سال این فرایند طول میکشه تا حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب اشاره میکنه مصطفی برگرده. مصطفی برمیگرده، همینجا میمونه، میشه ملک اشتر حضرت امام. وقتی که میرسه مادرش بهش میگه با وصیت من چی کار کردی توی 21 سال؟ میگه مادر جان به اذن الله، عنایت امام زمان، نه تنها گناه نکردم، فکر گناه و اندیشه گناه رو هم به ذهنم خطور ندادم. این افق میتواند انصار المهدی، مهدی یاور حقیقی تربیت بکنه، چون که زمان ظهور زمانه ایست که لا یعصل الله فی ارضه، در کل کره زمین سر سوزنی معصیت انجام نمیشه. رهبران آینده جهان کسانی هستند که در افق حیامندی نسبت به معصیت، فرار از معصیت، ترک معصیت، بعد معصیت، مهاجرت از معصیت تربیت میشن. اصلا قلبشون و دلشون تنفر داره از معصیتی که دیگران براش لهله میزنن، آتششو دارن، هی مرتب دارن میگردن برای اینکه یه سوژه معصیتی پیدا بکنن، اما اینا نفرت دارن، از 10 کیلومتری فضای معصیت فرار میکنن. اینا لیاقت آینده رهبری جهان رو دارن، رهبران آینده جهانن در شمار مهدی یاوران. ما اینو فوق رو زشتی معصیت رو باید بفهمیم. کتاب گناهشناسی استاد قرائتی رو تهیه بکنید، به صورت خانوادگی دستور کار قرار بدید. اونجا می‌فرماید که در قرآن کلمه گناه رو با 20 عنوان خداوند رحمان آورده. یکیش ذنبه. چرا میگن ذنب؟ عرب به دم حیوان میگه ذنب. چرا به گناه میگن ذنب؟ برای اینکه دنباله‌های هلاکت‌باری در افق دنیا و آخرت داره. یه گناه میتونه تمام آخرت و ابدیت ما رو خراب بکنه. زشتی گناه باید توی خونه‌ها تعلیم داده بشه، هم به صورت نظری هم به صورت عملی، مخصوصا به صورت عملی. بچه باید ببینه که پدر و مادر چجوری فرار میکنن از گناه. انگار گرگ درنده هست، نه بدتر از گرگ درنده دارن فرار میکنن از معصیت. زن بهش گفته میشه چون که آثار و دنباله های هلاکتباری داره، آخرت ابدیت ما رو خراب میکنه. بله، یه گناه، یک لحظه لذت حرام اگر توبه نشه آخرت و ابدیت ما رو خراب میکنه. بله، معادله هستیه، اینو هنوز نفهمیدی. میگه مگه میشه؟ بله مگه میشه. این مثالشه. مثالش اینه که یک لحظه غفلت میکنی، یه تیزی، یه چاقویی خدای نکرده توی چشم فرو میره، بعد تا آخر عمر این شخص کور میشه. بعد میتونه اعتراض بکنه بگه من 1 ثانیه غفلت کردم، این تیزی رفت داخل چشم من، چرا باید 1 عمر کور باشم؟ میگن این معادله هستیه، معادله هست. معصیت، زشتی معصیت رو باید بشناسیم. کتاب گناهشناسی استاد قرائتی کتاب خوبیه، دستور کار خانواده ها قرار بگیره. بعد این گناه چی کار میکنه؟ رزق و روزی مادی ما، معنوی ما رو میبنده، درهای آسمان رو میبنده، باعث بیبرکتی در عمر ما، بیبرکتی در خانواده ما، باعث کوتاهی عمر اعضای خانواده میشه. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، تعداد کسانی که بر اثر گناهانشون از دنیا میرن و عمرشون سر میاد، خیلی بیشتر از اونهایی هستن که عمر طبیعی خودشون رو به سر میارن. گناه بیچاره میکنه تا جایی که پیامبر میفرماید که الا اخبرکم به دائکم و دوائکم، بگم ریشه تمام دردهاتون چیه و تنها درمانش چیه. دائکم از ذنوب، ریشه تمام دردها و گرفتاری هاتون ذنوبه، ذنب، گناه، معصیت، ذنبی که دنباله های فلاکتباری داره. دوا چیه؟ و دواؤکم الاستغفار، تنها راه درمانتون استغفاره، طلب مغفرت از تمام گناهان عمرمون، اونم استغفار خانوادگی، اونم استغفار با وجاهت و کرامت حضرت سیدالشهدا. خب میدونی که اولین خطای عالم مسجد کوفه که بری، یه جایی هست مقام توبه حضرت آدم، اونجا به تعلیم میدن، میگن که اولین خطایی که پدرمون و مادرمون، اولین خطای خانوادگی که توی عالم انجام شد، خوردن از شجره ممنوعه بود دیگه. اینها بهش رو از دست دادن، اخراج از بهش شدن، نسل و دودمانشون هم خداوند فرمود که تا قیام قیامت در رنج و تعب خواهند بود به خاطر این یه دونه خطا. خب ببین، یه خطا تازه گناه و معصیت کبیره نبوده، یه ترک اولا بوده، یه خطا، یه نگفتن به فرمان خدا. ببین چه هممون داریم میسوزیم به خاطر یک خطا. تمام فرزندان آدم مبتلا شدن به تعب و مشقت دنیا تا قیام قیامت به خاطر اون یه دونه خطا. 40 سال بر اولین خطای خانوادگی گریه شد، گریه کردن آدم و حوا، پدر بزرگ و مادر بزرگ، وقتی که خدا با دیده فضل و رحمت و مغفرت بهشون نگاه کرد و قرار شد که اینها آمرزیده بشن، جبرائیل اونها رو هدایت کرد به مسجد کوفه. بعد در مسجد کوفه قرار شد توبهشون پذیرفته بشه، خطاب اومد که به ساق عرش الهی نگاه بکنید، خدا رو به این 5 اسم مقدس قسم بدید تا خدا شما رو ببخشه. به نام پیامبر، نام نامی پیامبر، نام امیرالمؤمنین، نام حضرت زهرا، نام امام حسن، به نام امام حسین که رسید یه مرتبه دید قلبش شکست، عشق بر چشمانش نشست، دید عشق بی اختیار از چشمانش جاری میشه. گوشه خصوصیتی داره نام حسین که تمام غمهای آدم به دلم میشینه. خداوند شد روزخان حسین، میگه آدم به جایی رسید مثل مادران بچه مرده در مصیبت مولای ما ابی عبدالله زار میزد، گریه میکرد، به برکت بکا الالحسین آمرزیده شد. اولین خطا و گناه آدم این به ما یاد دادن. اگر میخواید از میان برترین راه، تمام گناهانمون، گناهان خانوادگیمون، تو رو خدا وقت استغفار فقط خودمون رو نبینیم، برای تمام خانواده، اعضای خانواده، برای تمام گناهان فرزندان خانواده، برای تمام گناهان خانواده ایمانیمون بگید من اومدم امشب استغفار کنم برای تمام گناهان محبان امیرالمؤمنین، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت. اینقدر افق دیدت رو بالا ببر. وسپر نیتی، میگیم خدای نیت من رو فراوان کن، به تعداد این نیت خداوند ثواب میده. بله همه رو میامرزه، بله خدا از فضل خودش، تو وقتی اینقدر وسیع بیایی به میدان، خدا که واسعه المغفره است، وسعت مغفرت خدا در بر میگیره. بابوکا الالحسین مولای ما امام رضا علیه الله و طیب رسنا فرمود یبن شبیب ان بکیت الالحسین حتی تسهیر دموع که الا خدک. فرزند شبیب، اگه در مصیبت جد شهید ما ابا عبدالله الحسین عشق بر چشمان جاری بشه، این عشق روی گونه بلغزه، غفر الله لک کل ذنب، خداوند تمام گناهانت رو میامرزه، صغیرتن کان او کبیره، چه گناهان کوچک چه گناهان بزرگ. گناهانی غیر از حق الناسا، حق الناس رو باید بنویسی بری یکی یکی ادا بکنی. حق الله رو دریا دریا با وکائل الحسین میامرزه، انشاءالله برای برآورده کردن و جبران حق الناس هم به ما توفیق میده. امشب میخواییم بریم در خونه یک شهیدی از شهدای کربلا که خیلی عزیز بود پیش حضرت ابا عبدالله الحسین. جناب محدث قمی مینویسه که وقتی اومد اذن میدان بگیره، حضرت اذن میدان ندادن. قاسم ابن الحسن یه نوجوان 13-14 ساله است که شب عاشورا که حضرت سیدالشهدا وعده شهادت اصحاب رو دادن، یه مرتبه بلند شد صدا زد: عمو جان یا ابا عبدالله، آیا من هم فردا به شهادت میرسم یا نه؟ دقیقش تربیت و عاشورایی رو ببین، میخواد از قافله شهدا عقب نمانه، اهل سرعت و سبقت. نکنه من عقب بمونم به خاطر سنم، نکنه عقب بمونم به خاطر سنم. یه افسر حزب بعث دید بین اسرای ایرانی یه جوان 13 ساله است، گفت بیاریدش. نور، صدا، تصویر، فیلم برداری ها همه، گفت بگیرید تصویر رو، زوم کنید روی چهرش. ازش سوال کرد کار رهبرتون به جایی رسیده که شما بچه ها رو، سن سربازی رو آورده پایین، شما بچه ها رو میفرسته به میدان؟ این نوجوان 13 ساله با صلابت و استقامت، تربیت عاشورایی رو ببین، زل زد تو چشم این افسر حزب بعث. گفت رهبر ما حضرت امام سن سربازی رو پایین نیاورده، سن عاشقی رو پایین آورده. سن عاشقی رو پایین آورده. اونجا صدا زد: عمو جان من هم در شمار شهدا هستم. حضرت حتی دلشون نمی اومد وعده شهادتش رو بدن. قبول شهادت در کام تو چگونه است؟ بیدرن گفت: احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. حضرت سکوت کردن. محدث قومی میگه که وقتی که اومد اذن میدان بگیره، حضرت اذن میدان ندادن، چون اراده داشتن که از یادگارای امام مشتبه یکی دو فرزندی باقی بمونه. میگه برگشت، انشالله خدا قسمت بکنه، خیمه طول حسینی اون گوشه آخر سمت راست خیمه حضرت قاسم و مادرش بوده. اومد پیش مادرش. حالا ببین مادر چی کار میکنه. اهل سرعت و سبقت دادن به سوی خیرات، بالاترین خیرات ولایت و امامت، و اون هم شهادت در رکاب ولایت و امامت. اومد گفت: عمو اجازه نداد. اینقدر تشویقش کرد، گفت برو، نکنه از قافله شهدا عقب بمونی، قاسمم کلا سرت میره، عقب میمونی. گفت چیکار بکنم، اجازه نمیده. گفت این هرزی که بر بازو داری، این دستخط پدرت امام مجتبی است. اینو باز کرد، راهکار شهادت بهش یاد داد، سرعت، راهکار سرعت و سبقت به سمت شهادت رو مادران به فرزندانشون یاد میدن، مادران فاطمی، مادران زینبی. لحظاتی بعد امام حسین علیه السلام دید دستخط امام مجتبی مقابلشه. قاسم ابن الحسن میگه به صاحب این دستخط پدرم امام مجتبی قسمت میدم یا ابا عبدالله، عمو جان اذن و اجازه میدان بده. دیگه نام کسی رو آورد که امام دیگه نتونست نبگه، اما میگه قاسم ابن الحسن رو بغل کرد، انقدر گریه کردن، انقدر گریه کردن این عمو و برادرزاده. تو روایت دارید لحظاتی رو از هوش رفتن. قاسم ابن الحسن اومد به میدان. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. دیدن یه نوجوانی پاره نور اومده به میدان، برای میگه من فرزند سبت النبی، فرزند امام حسن مشتبایم، نام پدرش امام مشتبا رو زنده کرد. من فقط میخوام از یه زاویه روزه رو یه گریز بزنم، انشالله سروران عزیزمون فیض کامل رو میدن. امشب میخواییم خدا رو به یکی از شهدای کربلا قسم بدیم که شهادتش یک وجه امتیازی داشت، شهدای دیگه این وجه امتیاز رو نداشتن. شاید تنها شهیدی که وقتی که زنده است هنوز نفس داره، زیر نعلهای سوار نظام سپاه قرار میگیره و تمام استخوانهای سینه و استخوانهای بدن در هم میشه، یعنی قاسم ابن الحسن باشه، میگه رفت به میدان، جنگ نمایانی کرد، تعدادی رو از لبه شمشیر گذران، اما کار به جایی رسید که سوار نظام او رو دوره کرد. صدا زد عموجانش ابی عبدالله رو. یه حضرت ابا عبدالله مثل عقاب شکاری پرید سوار ذوالجناح تاخت سمت میدان. تا دیدن امام حسین میاد سوار نظام سراسیمه شد، پا به فرار رو گذاشتن. اما در این پا به فرار رو گذاشتن سوار نظام بمیرن، این بدن قاسم ابن الحسن بود که زیر سم مرکبان نظامی سوار نظام سپاه عبیدالله، سپاه یزید، سپاه عمر سر، این بدن له شد، سینه ها در هم شکست. میگه وقتی ابی عبدالله اومد کنار این بدن، این گرد و غبار میدان جنگ خوابید، دید قاسم ابن الحسن از شدت درد پاشنه پا رو به زمین میکشه، هی آه میکشه، صدا زد عزیز برادرم برای من خیلی سخته که عمو رو بخوانی به کمک به طلبی، اما اون نتوانه برای تو کاری بکنه. آخه تمام استخوان‌های سینه در هم شکسته، تمام استخوان‌های بدن در هم خورد شده، از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان صدا بزنیم یا حسین. تعجیل در فرج امام زمان سلامتی وجود متحرشون سلامت رو مهدوی نهید کنید.